अस्सलामुअलैकुम। अब उससे बाद में सेवम हिजरी शमसी बुद के अब्दुल्लाह अज बल्ख के امروز در افغانستان واقع شده به بخارا رفت. بخارا امروز جزی از تاجیکستان است. در اونجا یک شغل دولتی پیدا کرد و در روستایی به نام خرمیسن مشغول کار شد. پس از چندی از ده نزدیکی به نام افشنه با دختری به نام ستاره ازدواج کرد. در سال 359 شمسی از این زوج عبدالله و ستاره کودکی متولد شد که نامش را حسین گذاشتند. عبدالله اهل فرهنگ و فرهیختگی بود، اهل مطالعه و دانش بود، علاقمند بود که پسرش هم اهل فرهنگ و دانش شود. از این رو آموزش های اولیه مانند ادبیات، قرآن، فقه و حساب رو به فرزندش آموخت. سپس برای حسین یک معلم خصوصی پیدا کرد، دانشمندی که وارد شده بود در عبدالله به نام ابو عبدالله ناصری. ابو عبدالله ناصری منطق، هندسه و نجوم رو در حد ابتدایی به حسین آموزش داد و از اون پس حسین خودش بدون معلم به آموختن علوم دیگر پرداخت. علوم طبیعی، مابعد طبیعه، ریاضیات، طب، علومی بودن که حسین اونها رو با مطالعه خودش یاد گرفت. در نوجوانی در طب طبیبی حاضر شد، به طوری که آوازش پیچید و نوح بن منصور سامانی، امیر خراسان که از بیماری سختی رنج می برد، او رو به حضور پذیرفت برای معالجش و حسین در معالجه حاکم موفق شد و به ازای این خدمت نوح بن منصور سامانی اجازه داد که حسین از کتابخانه مخصوص شاهزادگان سامانی استفاده کنه، که حسین این فرصت رو غنیمت شمرد و به مطالعه در اون کتابخانه پرداخت و اون چه که نیاز داشت از آموختن در اون کتابخانه از کتابها آموخت، به طوری که در 18 سالگی بر بسیاری از علوم زمانه خودش تسلط یافت. عبدالله پدر حسین در بخارا از دنیا رفت. حوادثی اتفاق افتاد، حکومت سامانیان به زوال رفت و خطر حمله سپاه سلطان محمود غزنوی منطقه رو تهدید کرد. در این شرایط حسین از بخارا به سمت گرگانج رفت. گرگانج در منطقه خوارزم در ازبکستان امروز واقع شده. اونجا هم نتوانست دوام بیارد، از گرگانج به سوی گرگان رفت، همین گرگان خودمون. در گرگان نزد امیران آل زیاد که حاکم بودند پذیرفته شد، در اونجا اهل اقامت هستند. درگذشت امیر حسین عازم ری شد و در ری در دستگاه مجد الدوله رستم امیر آل بویه وارد شد و در اونجا به مشاوره و همکاری پرداخت. خب حوادث روزگار اجازه نمیدهد که آرامش بر فرد و جامعه حاکم باشه. بعد از آن حسین از راه تزریق به همدان رفت و در همدان وزیر شمس الدوله دیلمی شد. بعد از مرگ امیر شمس الدوله حسین مورد سوء زن قرار گرفت و مدتی رو در زندان می‌گذروند. با نقشه‌ای که گرفته شد از زندان فرار کرد و همراه چند تن از همراهانش در جامعه صوفیان عازم اصفهان شد. در اصفهان در دربار علاءالدوله دیلمی مشغول خدمت شد که از آل کاکویه بودند و بین 10 تا 15 سال در اصفهان زندگی کرد. هم به کارهای سیاسی و دولتی می‌پرداخت، هم به تدریس و تعلیم و تحقیق و نگارش. در سال 427 شمسی در سفری که همراه علاءالدوله به همدان رفته بود، گفته میشه سفر جنگی بود، در همدان بر اثر بیماری درگذشت. اینطور که معلوم است او همسری هرگز اختیار نکرد، تنها گفته میشه در مدت کوتاهی با دختری که کنیز فراری خلیفه بغداد بود ازدواج کرد. این ازدواج هم دوام چندانی نیافت. مأموران خلیفه کنیز رو پیدا کردند و خلیفه برگرداندند. حسین کسی نیست جز ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین ابن علی ابن سینا، مشهور به ابو علی سینا. او ابو علی یا ابن سینا هم گفته میشه، اما نه ابن سینا نه پسر سینا بود و نه ابو علی پدر علی. سینا جد اعلای ابن سینا بود نه پدرش، و ابو علی هم کنیه استخاری بود، فرزند یونان علی دادرم نداشته که ابو علی باشه. ابن سینا رو شیخ و رئیس لقب دادند، رئیس الحکما، حجت الحق. در اروپا از قرون وسطا او رو به عنوان شهریار پزشکان می شناختند، The Prince of Physicians. گاهی به او جالینوس ایران می گفتند، The Persian Gallant. در قرون وسطا ابن سینا رو با نام اویسنا می شناختند. امروز هم در کتاب ها در دارس المعارف ها ابن سینا رو با همین اسم اویسنا معرفی می‌کنند. ابن سینا بزرگترین و معروفترین دانشمند و فیلسوف ایرانی است و یکی از بزرگترین و مشهورترین دانشمندان همه زمانها و همه مکانها است. به تعبیر امام خمینی، شیخ الرئیس نابغه بزرگ و اعجوبه ستوری است که در خوشمندی و خوشفهمی نظیری برای او نیست. كما يرى الشيخ الرئيس النابغة الكبرى والأعجوبة العظمى الذي في هدة الذهن وجودة القرية لم يكن له كفوا أحد. در گرگان ابو عبید جزجانی به ابن سینا میپیونده و با او آشنا میشه و تا پایان عمر همراه ابن سینا به سر میبره. یار وفادار و شاگرد نزدیک ابن سینا ابو عبید جزجانی که جزجان هم یکی از شهرهای افغانستان امروزه، تا پایان عمر همراه ابن سینا در حدود 25 سال ملازم ابن سینا است. جزجانی تصیف زندگی نامه ابن سینا رو به رشته تحریر در آورده. با املای ابن سینا و اون شرف خودش، بخشی رو با املای ابن سینا یا یادداشت‌های ابن سینا و بخشی رو با اون چه که خودش شاهد بوده از زندگی ابن سینا نوشته. و این جزئه نخستین زندگی نامه های خود نوشتی است که در تاریخ ما داریم. جزجانی خودش اهل علم بوده، با علوم گوناگون به خصوص ریاضی، موسیقی، نجوم و فلسفه آشنا بوده. جزجانی در واقع مشوق ابن سینا در تألیف کتاب بوده. میتوان گفت جزجانی نسبت به ابن سینا مثل حسام الدین هست نسبت به مولوی در خلق مثنوی. هم آثار ابن سینا رو حفظ میکرده، خود ابن سینا توجه چندانی به حفظ آثارش نداشته، کتابی رو مینوشته میداد به دست کسی، به تقاضای هر کسی کتابی مینوشته. جزجانی اونها رو حفظ کرد و در موقعیت های مختلف در همدان در اصفهان ابن سینا رو به تألیف کتاب ها مثل شفا قانون تشویق می کرده و یادآوری می کرده. ابن سینا از گذشتگان خودش بهره های بسیار برده. اون چه در اختیار داشته از اون استفاده کرده، خصوص در کتاب خانه نوحد منصور سامانی. ارسطو، تا حدی افلاطون، افلوکین، ایدر نو افلاطونیان به خصوص از کتاب اصولوژیا، از بطلمیوس، جالینوس استفاده کرده. این ها منابع اصلی یونانی اندیشه های ابن سینا هستند. از اندیشمندان اسلامی پیش از خودش مانند کندی، فارابی، متکلمان مسلمان، صوفیان، اخوان الصفا و بیش از همه از معارف اسلامی از قرآن و سنت بهره برده. ابن سینا در حوزه های مختلف و علوم و معارف زمانش سرآمد بوده، مانند منطق، فلسفه، الهیات، طبیعیات، ریاضیات، پزشکی. در همه این حوزه ها سرآمد بوده و در این رشته ها نوآوری های بسیاری داره و در بسیاری از این رشته ها کتاب داره، کتاب های متعدد در علوم مختلف. ابن سینا نگارش رو از همون آغاز جوانی در بخارا شروع کرد، در کنار طبابت و سیاست و سفر و ادب نگارش هیچگاه تحت نکرد. برخی حدود 300 اثر به ابن سینا نسبت دادند، اما استناد 100 اثر، حدود 100 اثر به ابن سینا قطعی است. آثار ابن سینا از جهت موضوع، رشته علمی و همینطور سبک نگارش متنوعند. به شکل‌های مختلف قلم زده و در هر سبک و سیاقی که وارد شده توانمندی بی نظیری از خودش نشان داده، به زبان فلسفی، به زبان علمی، به زبان تمثیلی و رمزی، به نثر، به نظم، به عربی، به فارسی قلم زده و سخن گفته. عمده آثار ابن سینا عربی هستند. مطابق اون چه که در زمان ابن سینا رایج بود، زبان علمی جهان اسلام در اون روزگار زبان عربی بود. اما با این حال ابن سینا آثاری به فارسی داده. بعضی حدود 20 اثر فارسی به ابن سینا نسبت داده که مهمترین اونها کتاب عظیم دانشنامه علایی است که به علاءالدوله حاکم اصفهان، حاکم دیلمی اصفهان تقدیم کرده و به افتخار او این کتاب رو به فارسی نوشته. و در این کتاب اصطلاحات منطقی و فلسفی یونانی و عربی رو به فارسی برگردانده و معادلهای نو و ابتکاری از خودش ارائه داده، چنانکه در علوم مختلف، در منطق، در فلسفه، در پزشکی اصطلاحات بسیاری رو ابداع کرده. مهمترین اثر ابن سینا کتاب شفاست که دارد معارفی از فلسفه و علوم گوناگون به شما میره، طبیعیات، ریاضیات، الهیات، منطق، هر یک از اینها خودشون مشتمل بر علوم مختلف. مثلا ریاضیات شامل حساب، هندسه، نجوم و موسیقی است و طبیعیات شامل همه علوم طبیعی اون زمان، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، علم تشریح و کتاب قانون در طب کتاب مهم دیگری است که ابن سینا نوشته و به عنوان یکی از مهمترین آثار پزشکی در تاریخ طب و پزشکی شناخته میشه. بعضی از آثار ابن سینا هم مفقود شده، مانند کتاب المشرقیین و کتاب الانصاف که در همون اصفهان از بین رفته. ابن سینا علوم پیشینیانش رو به خوبی آموخت، اون مقدار که از منابع در اختیارش بود اونها رو منسجم کرد، مدون کرد، نقد و اصلاح کرد و تکمیل کرد. هر یک از اینا که عرض میکنم کار جداگانه است. آموخت، منسجم کرد، مدون کرد، نقد کرد، تکمیل کرد. ابن سینا نخستین کسی است که در تاریخ یک نظام فکری و ساختمان فلسفی جامع و منسجم رو تدوین کرده. ما کتاب جامع حکمت پیش از ابن سینا نداریم که همه شاخه های علوم فلسفی در اون جمع شده باشه. چنین کتابی قبل از ابن سینا نوشته نشده. اثری مانند شفا رو شما پیش از ابن سینا در هیچ فرهنگی از فرهنگ‌های بشری پیدا نمی کنید. و جالب است که جامعه‌های متعددی رو ابن سینا نوشته که شفا از این ترین اون کتاب نجات هست، کتاب اشارات هست، کتاب دانشنامه علایی است که هر کدوم از اینها کتاب های دایره المعارفی جامع در حکمت به شما می دهد. ابن سینا شعر هم می سروده، هم به عربی هم به فارسی شعر سروده. بعضی از علوم رو، بعضی از مباحث علمی رو به صورت نظم در آورده، در طب، در منطق، در فلسفه. یک اثر منظوم معروف او قصیده عینیه است که به عربی است و در مورد حبوط نفس از عالم بالاست، که بر این قصیده شعرهای مختلفی نوشته شده که با این ابیات آغاز میشه: حبذت الیک من المحل الارفعی ورقاب ذات تعزز و تمنی محجوبة عن كل مغلق عارف وهي التي سفرت فلم تتبرق حتى إذا اتصلت بها هبوطها عن ميل مركزها بذات الأجر. روح مانند کبوتر با عزت و مناعت تر از مقام الفی ارواح به سوی تو فرود آمده است، که ترجمه منظومی هم از این ابیات وجود داره از حکیم الهی فریدنی که با این بیت آغاز میشه: فرود آمد از جایگاه بلند تو را یک کبوتر وسیع ارجمند، بود اون کبوتر تو را آن روان که باشد به زیر و به بالا روان. اشعار فارسی هم به ابن سینا نسبت داده شده. اختلاف از در انتصاب اینها به ابن سینا، بعضی از این اشعار رو به افراد دیگری مثل ابو سعید ابوالخیر و خیام و دیگران هم نسبت دادن. خب ادبا باید در این زمینه نظر بدن. ابن سینا از اثرگذارترین اندیشمندان تاریخ است در علوم گوناگون، بر فیلسوفان، دانشمندان، ریاضیدانان، منطقدانان، الهیدانان، پزشکان، عارفان، متکلمان که پس از او آمدن، ابن سینا اثر گذاشته، اثر عمیق گذاشته. همه حکمای مسلمان پس از ابن سینا مانند سهروردی، ابن عربی، طوسی، میرداماد، ملا صدرا، بیاسا علامه طباطبایی بر سر صفحه ابن سینا نشستند. حتی اونا که مخالف ابن سینا و منتقد او هستند از ابن سینا بهره بردن، مثل فخرالازی، مثل بلدازی، مثل ابن رشد که از ابن سینا تأثیر پذیرفتند و منتقد او هستند. اثرگذاری او محدود به جهان اسلام و شرق نیست. ابن سینا از قرون وسطی بر فیلسوفان و متکلمان و پزشکان و اندیشمندان و دانشمندان رشته های مختلف در غرب اثر گذاشته، مانند آلبرت کبیر، توماس آکویناس، ویلیام مکان، ابن میمون، و از طریق اونها بر فلاسفه و دانشمندان جدید اثر گذاشته. بیش از 1000 سال است که آثار ابن سینا در فلسفه، منطق و علوم عقلی در جهان اسلام، به ویژه در ایران، متن درسی و مرجع اصلیه. ابن سینا در پزشکی بر شرق و غرب عالم از ایتالیا تا هند اثرگذار بوده از گذشته های دور تا حتی امروز، و کتاب قانون از مهمترین متن‌های پزشکی در کل تاریخ بشری است. خب در ادامه بحث ها من از ابن سینای فیلسوف سخن خواهم گفت و البته فقط فهرستی از خطوط کلی فلسفه ابن سینا رو سعی خواهم کرد به زبان قابل فهم و ساده‌ای عرضه بکنم. من با ابن سینای دانشمند، فیزیکدان، شیمیدان، ریاضیشناس، ریاضیدان، منجم، پزشک و شاعر کاری ندارم. خارج از حوزه تخصص بنده است. به این معنا ما اصلا ابن سینا شناس نمیتونیم داشته باشیم. یعنی ما یک فردی نمیتونیم داشته باشیم که او ابن سینا شناس باشه. برای اینکه اگر چنین شخصی بخوایم داشته باشیم، باید در همه علوم تخصص داشته باشه و صاحب نظر باشه و چنین شخصی پیدا نمیشه. کسی میتونه ابن سینا شناس باشه، ابن سینای پزشک رو بشناسه، ابن سینای منجم رو بشناسه، ابن سینای منطقدان رو بشناسه، ابن سینای فیلسوف رو بشناسه. اما ابن سینا رو نمیتونیم کسی پیدا بکنیم که بتونه به صورت تخصصی بشناسه و به زمان گفت ابن سینا شناس. و از فلسفه ابن سینا بحث خواهم کرد از این پس. خب نخستین مطلب در این زمینه اینه که ابن سینا فیلسوف مشتاییه، پریپتتیک فلسفر. ارسطو و پیروان او رو مشتایی میگن، حالا به هر مناسبتی، حالا یا مشتا معنی کسی که راه میره، حالا یا ارسطو در حال تدریس مثلا راه میرفته درس میگفته به این مناسبت گفتن، یا به هر دلیلی، مهم نیست، ما نمیدونیم. منظور این است که ابن سینا فیلسوفی عقل‌گراست. فلسفه مشروعی یعنی فلسفه عقل‌گرا، رشنالیست فلسفی. و ابن سینا محور و سخنگوی فلسفه مشتا در جهان اسلام. باید بدونیم که وقتی میگیم ابن سینا عقل‌گراست، به خصوص اگر گفتیم رشنالیسته، منظور چیه؟ عقل‌گرایی ابن سینا به مفهوم عقل‌گرایی دکارتی نیست. عقل‌گرایی ابن سینا در مقابل تجربه‌گرایی نیست. عقل‌گرایی ابن سینا همراه با تجربه‌گراییه. ابن سینا خودش یک تجربه‌گراست. لذا تجربه‌گرایی در مقابل عقل‌گرایی مشتایی نیست. تجربه‌گرایی ابن سینا تجربه‌گرایی عقلی است، نه تجربه‌گرایی پوزیتیویستی. در جهان اسلام وقتی عقل‌گرا گفته میشه، در برابر فیلسوف عقل‌گرا، در برابر فیلسوف اشراقی، در برابر عرفا، متکلمان عقل‌گرا و بعدها چه حکمت متعالیه به وجود اومد. فیلسوف عقل‌گرا فیلسوفی است که عمده ابتکار او در معرفت بر عقل و روش عقلی است. روش عقلی که با منطق معرفت رو تحقیق میکنه. مهمترین ابزارش منطقه. خب این معنا از عقل‌گرایی رو خوب در نظر داشته باشیم که در مقابل تجربه گرایی نیست، در مقابل در واقع روش اشراقی و عرفانی و نقلی است. وقتی هم که میگیم در مقابل اونها، به این معنا نیست که اون روش ها رو رد میکنه. خیر، ابن سینا در فلسفه خودش از روش عقلی استفاده میکنه. مبنا و متکای او عقل هست، هرچند ممکنه روش های دیگر رو هم معتبر بدونه و گهگاهی از اونها هم بهره ببره. خب برای شروع در بیان فلسفه ارسطو خوب است تقسیم بندی ارسطو از علوم آغاز بکنیم. خب ما نخستین تقسیم بندی منسجم رو از ارسطو داریم که علوم حقیقی رو در واقع عنوان فلسفه از اونها یاد میکنه و فلسفه رو به سه قسم، فلسفه نظری، فلسفه عملی و فلسفه تولیدی طبقه بندی میکنه. فلسفه نظری ارسطو شامل طبیعی، ریاضی و الهی است و فلسفه عملی شامل اخلاق، سیاست، تدبیر منزل و لشکرکشی است، نظام گری است. فلسفه تولیدی هم در واقع شعر هست و هنر در واقع در اینجا می گنجه. ابن سینا تقسیم بندی های مختلفی در کتاب های مختلفش نسبت به علوم داره. یک تقسیم بندی او اینه که در یک از آثارش علوم رو به عالی و غیر عالی تقسیم میکنه. عالی با الف یعنی ابزاری، علم عالی در واقع علم منطق است که آلت و ابزار اندیشه است و در واقع خادم دیگر علوم و معارف است. علوم غیر عالی به نظری و عملی تقسیم میشند. حکمت نظری شامل طبیعی، ریاضی، الهی و علم کلی یا ماهیت طبیعت. حکمت عملی شامل اخلاق، تدبیر منزل، تدبیر مدینه و اونچه که ابن‌سینا به عنوان صناعت شارعه از اون تعبیر میکنه که در واقع همون فقه هست که از شریعت استفاده میشه. چنان که بعدها انشاءالله خواهم گفت، میتوان به حکمت عملی ابن سینا یک رسم پنجمی رو هم افزود که او خودش نگفته، دیگران هم من ندیدم میگم، که در حکمت عملی میگنجه و اون عرفان عملی است که ابن سینا در مقامات العارفین اراده میده. میگه که علم عملی است که غیر از اون افسانه یاد شده است و میشه اون به عنوان شاخه پنجم از شاخه های حکمت عملی مطرح کرد. این مجموعه علوم ابن سینا فقط تقسیم بندی نمی کنه، بر همه این علوم احاطه و سلطه داره و در همه این علوم آثار داره و مجموعه این علوم یک نظام منسجم متصل به هم و یک پارچه و یک ساختمان واحد رو در اندیشه ابن سینا تشکیل میده. مثلا بسیاری از مباحث علم و معرفت یا بخشی از منطق ابن سینا مبتنی بر علم النفس ابن سینا است. علم النفس ابن سینا مبتنی بر ماوراء الطبیعه و طبیعیات ابن سینا است. اینا به همه به هم مرتبط و متصل هستند و نظام واحد منسجم فکری رو می سازند. انشاءالله در قسمت های بعد به اجزاء و ابعاد فلسفه ابن سینا به نحو اختصار و گذرا خواهیم پرداخت.